أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. داشتم همین فکر رو میکردم که خب ما با این بحثا میخوایم چی کار کنیم. تصورم اینه که گویا یه به خدا آمدنی رو میشه پیش آورد. اگه نظرتون باشه، در شماره قبلی یه بحث خوبی را ایشون فرمودن که اگر علم تبدیل به اطلاعات بشه، خب واقعا اطلاعاتیست که مسئولیتی پیش نمیاره. حالا خودمون مثلا مثال بزنید، علم علامه طباطبایی نمیذاره المیزان ننویسه، و بگوی فیزیسیان هم باشد، اگه علمی شد اطلاعات نشد، نمیتونه در به در دنباله یه کاری نباشد، حالا تولیدی که معنای خودش باشد. اینا نکته خوبیه که از همین جا به خدا آمدن شروع میشه. ما چه نسبتی با علم پیدا کنیم که در به تعبیر خودشون در ما آمیخته بشد اون علم؟ بستگی به روی کرده خودمونه. مکرر عرض شده، مثلا آدم بخواد استاد دانشگاه بشه، خب کاری نداره، درس بخونه استاد دانشگاه میشه. اما اینکه علم با جانش آمیخته بشه یه چیز دیگه هست. مثال میزنم، مکرر خود استادایی که دیدید، چه استادایی علوم دقیقه چه علوم فکری، اینا باید حساس باشیم. وقت تو دل این اون شماره که حالا شماره 21 در اختیار شما نیست، اما بابش رو حالا باز میکنیم، کمک میکنه. آقای جواد، آقای داوری اینجا همینا میخوان دو یه جوری با ما در میون بگذرند که خب حالا اگه بخواد در ما آمیخته بشه، حالا این تعبیر تعبیر منه، باید که تاریخی باشد. یعنی علم اگه تاریخی نشد، صرف علم بود، عملا ما داریم خودمون را بازی میدیم، نمیتونیم باش جهانی بسازیم. تا اینجاش را تقریبا غرب جلو اومده است که یه علمی رو باش روبرو شده است که در تاریخش براش طلوع کرده، دارد باش مواجه میشد و باش طبیعت و جهان خودش و جهان انسانیش باش مواجه میشد. بین فیزیک و جامعه شناسی هم فرق نمی کند، هر دوش علومی است که تاریخ پیش آورده است براشون. فیزیک نیازهای خاصی را برای بشر پیش آورده است که با طبیعت برخورد کرده. جامعه شناسی هم نیازها با آدم ها دیده است که انگار این جوامع را باید با یه نگاه خاص نگاه کنه تو همین زمان. حالا وقت بحث اینجاست که تا اینجا را ما حتما باید روش فکر کنیم، ولی تازه این کافی نیست. اگر که قدسی فکر نکنیم، هنوز مطلب به انتها نرسیده است که روی این قدسی فکر کردنش هم باید باز فکر کرد. من متنا میخونم. آری، اگر شماره 21 ظاهرا عزیزان در اختیارشون نیست، اما کمک میکنید که بعدیش بهتر روشن بشه. آری، اگر در علوم انسانی و حتی در فلسفه ما فکر و نظر تاریخی غایب است و باید علت آن را غفلت از علم جدید و آزادی سیاسی دانست. این نکته خیلی خوبه، هر دو تاش عجیبه. با چرا فکر غایب است؟ برای اینکه علم جدید رو نمیفهمیم. یعنی دیدین که بنده خدا آقای داوری گفت علم جدید مربوط به اروپا است و مربوط به غرب، چه شیونی به پا کردن. نخیر علم جامعه شناسی اسلامی هم داریم، روان شناسی اسلام، اصلا تو هیچ چی نفهمیدی که میخوای نقد کنی. این مال یه تاریخ است، مال یه انسانی است که حالا تو رو کرده است. بحثایی که داشتنیش رو باید علت آن را، دوباره من متن رو میخونم، اگر در علوم انسانی و حتی در فلسفه ما فکر و نظر تاریخی غایب است، رو این تاکید میشه و باید غایب است و باید علت آن را غفلت از علم جدید و آزادی سیاسی دانست که مربوط به این دوران و این انسان است. آیا نباید ما نیز به جای مطلق گرفتن علم به نسبت آن علم با زمان فکر کنیم. مطلق گرفتن که میدونی یعنی چه؟ یعنی صرفا به آگاهی برسیم، چه فیزیکش باشه، چه اخلاقش باشه، چه فلسفش باشه. یعنی علم به صرف آگاهی مسئله حل کنست، یا اینکه نه، آیا میگه که آیا نباید ما نیز به جای مطلق گرفتن علم یعنی صرف دانایی به نسبت آن علم با زمان فکر کنیم و به مقصدی که آن علم مد نظر می آورد، یعنی اون علم مقصدی که در نسبت با امروز تاریخ ما مد نظر ما میاره علم است، وگرنه یه آگاهی است، تا به علمی فکر شود که در حال پیشرفت است و صورت بخش جهان جدید و کارساز زندگی. تا اینجا یکی از جاییست که ما باید حاضر باشیم، یعنی هنوزم نیستیم، اینا خودتون مستحضرید، ولی ادامهش نیست، منتها در فضای قدسی، تا نه نسبت به ابعاد متعالی انسان غفلت شود و نه از احسن بودن نظام عالم. یعنی در واقع میشه گفت که علم در جهان بودنی است، اما بین دو جهان که وجه علمی، تاریخی، فکری، اجتماعی، سازندگی در پیش رو بودنش باشد، اما وجوه انسانیش ازش غفلت نشه. وگرنه اینیه که شما امروز باش رو برود که بالاخره اینا علم رو در تاریخ غرب به اعتبار اینجا آوردن به صحنه، چون وجه قدسی انسان مورد غفلت قرار گرفت، با همه اون عظمتش یه پوچی جامعه را گرفت. ممکن است خود ادیسون نگیره، اما جامعه را برا گرفت. در این فضاست که سازمان ها هم نسبت به اهدافی که نظام اسلامی پیش رو دارد احساس مسئولیت می کنند. برگشتیم به اینجا، یعنی ما معضلمون چیه که اینا احساس مسئولیت نمی کنند؟ یه فضا می خواهیم که دو قسمت داشته باشد، هم علم باشد وسط با این خصوصیات که تاریخی است و پیش رو ما را به یه سازندگی دعوت میکنه، هم بچه قدسی به جای آن که برای رفع تکلیف به نام اجرای مقررات فرمهایی را به نام گزارش پر کنند، به طوری که گوی آمدن تا فارغ از خدمت به مردم صرفا مقرراتی را اجرا کنند، به جهت غفلت از علمی که باید صورت بخش جهان جدید باشد، منتها در فضای قدسی. ما اینا همینجا نگر می‌داریم، چون کمک می‌کند که بازم ببینیم هم معضل بشناسیم، هم ببینیم راهکاری که می‌تونیم از این معضل درآییم تو دل همین تاریخ چیه. در شماره بعدی یه مقدار مطلب به نظرم روشن کنه. شماره 22 میگه باید در راستای هرچه بیشتر مردمی شدن نهادهای اجتماعی و تصمیم بگیر به عزمی مشترک اندیشید که با نظر به آینده تاریخی من امروز من گرفتار روزمرگی ها نباشد. حالا میخواین عزم مشترک ها بذارید تشریک مسائی ملتی که مثلا به ایران فکر میکنن. البته من نظرم نیست ایران میشد بهش فکر کرده، فرضه. حالا با اینا میگویم خیلی خوب، نخبگان شما میگویم با یه عزم مشترکی ما میخواییم برسیم، حتما ما باید به یه عزم مشترک برسیم، اما یه عزم مشترک زیر چه سایه ایست که نتیجه میدید؟ من میخونم بازم شرح باید داد. باید در راستای هرچه بیشتر مردمی شدن نهادهای اجتماعی و تصمیم بگیر به عزمی مشترک اندیشید که با نظر به آینده تاریخی من امروز من گرفتار روزمرگی ها نباشد، که حتما روزمرگی ها هست. و در این رابطه میتوان به توانایی های خود نظر کنیم تا آینده را درست بنگریم، و این در صورتی است که مردم و انتخاب‌های آن را پاس بداریم. این جمله زیاد تکرار شده است، ولی حالا ببینیم چقدر میخواد چه کار کنه. زیرا هر جا، تا اینجا هم قبول دارید، زیرا هر جا مردم در میدان بودند و سازمان‌ها در موقعیت سیطره بر مردم قرار نداشتند، نظام اسلامی در تحقق اهداف خود موفق بوده است؟ چرا که مردم ما، اینجاش یه خورده سواله، در آموزه‌های اسلامی هماهنگی‌های فرهنگی خود را مد نظر دارند. ما معتقدیم که اگه ذهن رو دستکاری نکنن و مردما پیش خودشون نگه داریم، ادعا اینه چه سوابق هم نشون داد. اصلا میگه قبل از انقلاب مردم دیدیم که دولت در دولت تشکیل دادن، آنی که دولت مدرن شد و خواست مردم ها بکشونه، اومدن بازار، مشهور است دیگه، دولت در دولت داشتیم، قشنگ تصمیم میگرفتیم، محلا برای خودشون تصمیم میگرفتن، بازار برای خودشون تصمیم میگرفت و تصمیم مارم خودشون یه جوری بود که همین تعبیر، زیرا مردم در آموزه های اسلامی هماهنگی های فرهنگی خود را مد نظر دارن. از شرط قبلیش هم میخواییم مردم و انتخاب های آنها، از آن جهت که ذیل قواعد و سنت های خود را تعریف کرده اند که انبیاء الهی متذکر آن بودند. اینجاست که من میگم آزادی سیاسی اگه در متن این ملت بیاد هرگز تهدید نیست. ببینین چهار تا آدم بلند میشن با یه، اما اونا که خودتون هم میدین جا ندارن، یعنی خودشون جا نداشتن. یعنی بنی صدر رو مردم به اعتبار انقلاب اسلامی بهش رأی دادن و بعدم که دیدن این بنی صدرشون نیست. شما جوان بودین تو میدون امام که اومد که کفش پرونی بشه، حتما شنده این کاش فیلم ها دیده باشین دیگه، رئیس جمهور اونجا بود، مردم عادی که خود ما هم جزءش، ما هم از کفش پرانه بود، اصلا ما یه گروهی ساختیم به نام کفش پرانها به رئیس جمهور. و اینکه دیگه دیدیم امام دیگه اینا اون نمیخواستد، امام خیلی تذکر دادن که تغییر مسیر بده. خب خود مردم به شدت بهش رأی دادن، خود مردم هم ازش عبور کردن. حالا میخوام نتیجه بگیرم، از آن جهت که مردم ذیل قواعد و سنت های خود را تعریف کردن، باز رو این آزادی سیاسی که ما معتقدیم تهدید بر ما نیست، ما بی خود میخوایم آزادی سیاسی را میترسیم، که انبیاء الهی متذکردن و حضور تاریخی جهان بین دو جهان برای تحقق آن عزم مشترک باید بتواند هماهنگی لازم را بین قوانین و آموزه‌های دینی مد نظر بیارد. باید بتوان هماهنگی لازم را بین قوانین و آموزه‌های دینی مد نظر داشت تا برای کارمندان بی تفاوت روشن شد. حالا میخوام بگم ببینید چطور، یعنی من حرفم اینه، ادعام اینه، یختم تجربه همینه میگه، ما روزی که رفتیم مدیر کل آموزش پرورش شدیم، حالا صبحا توی مسجد بعد از نماز یه تذکری میدادیم، یه اخلاقا اینجوری، یعنی دور آن مدیر کلم بودیم که باشه، بعد خانومای بعضی از این کارمندا زنگ زدن که به من یا به غیر مستقیم زندگی ما عوض شده است. و خود اداره ما اصلا، واقعا من مکرر عرض کردم چون خیلی تجربه شده داریم، ما خب زمانی بود که صدام حمله می کرد، بعد یه بمب که این گوشه می انداخت تمام شیشه های منطقی که می کرد، خب شیشه مدرسه ها می شکرد، حالا فردا بچه ها باید دارن سری کلاس. اینقدر کارمند و عجیب بودن که برای اینکه من اذیت نشم گاهی شبانه بلند می شدن می رفتن، با چه زحمتی، بعد من فهمیدم که شیشه بخرن بندازن یا کاری بکنن که فشار رو روح مدیر کل نیاد. ببین ازم باوردون میاد یه همچی پدیده ای؟ خب نمونهش خود ما، رابطه اگه رابطه انسانی شد، کارمندا خوباشون که خیلی فضا معنوی بود، خوب بودن، بعداشون هم این، مثلا این که میگم خانم یکی اینا که زنگ زده بود خیلی ما را حرص میداد، ولی میگفت زمین تازه اون تازه این عوض شده است. یعنی من فضا را اولا از نظر خودم اولین کاری که کردم گفتیم ظهر غذا اداره نمیشه، خب هرکی برای خونه چیز میمونه، که اینجا سمینار ندیم، صبح پایین ها بودجه اداره را نهار میدادن، قانونا نباید میدادن، گفتیم نه ما از خونمون نهار میاریم. مثلا حالا بندم گاهی سفره هم داخل یه تخم مرغ با یه گوجه برم داشت ما میرفت. وقتی میدن مدیر کل فقیر و بیچار از خواهد احساس سختی نمی کرده. حالا داستانش مبسه. بعدم صحبت دوستانه باشم، یعنی بحث مذهب رو من نظرم اونجا اون وقتش بود. الان نمیخوام بگم عیناً میشه، با میخوام بگم این تجربه را داشته باشین. فضا طوری شد که حالا باز این مثالم بد نیست، زردچوبه با اینا انگار خیلی کمیاب شده بود. ما نمیدونستیم، ما اومدیم بعد از اون سوار ماشین بشیم بریم، دیدیم یه چند تا جعبه تو ماشینه. گفتیم اینا چیه؟ گفتن فلانی گذاشت دست، گفتش پولش بعدم میگیری. گفتیم خب اینا که برای بقیه نیست که، زردچوبه و اینا کم بود. گذاشتیم بیرون. حالا نگو ناکسا، خود کارمند از زیر نظر گرفته بودن، ببینن مدیر کل تو. خب اصلا ورق برگشت. خب ببین کاری شق القمر که ما نکردیم، خب حق نداشتیم. حالا آقا بعدم پولش هم گردم، پولی که نبود که، باید مال همه باشه، کم بود برای همه. من عرضم این است که تجربه خود من نمونش این که عجیب کارمندا مواظب بودن که من اذیت نشم، بار رو دوش من سنگین باشه. از این جهت مثال را زدم. حالا باز تو شماره بعدی یه چیزای تجرباتی خودم عرض میکنم، شاید کمک بکنه. من این متن رو میخونم. برای تحقق آن از مشترک باید بتوان هماهنگی لازم را بین قوانین و آموزه‌های دینی مد نظر داشت. تا برای کارمندان بی تفاوت روشن شود نسبت به حقوق مردم نوعی پوش کردن به آموزه های انبیا به حساب می آید. یعنی اگه خب ما اینا میتونیم کار کنیم روش. البته عرض میکنم فضا میخواد، فضا شو باید فراهم کنیم. در شماره یا همین جا من
روش عملی مدیران
آره که حس کنید، که حس کنند که این یه نوع زندگی است، این یه نوع پول در آوردن نیست. یعنی همینطور بود، یعنی بنا نبود که مدیر کل بیشتر از بقیه اومده باشه پول دراره. متاسفانه در بعد من میدونم که مدیر کل بنیاد شهید شدن. حقوق من تو آموزش و پرورش 35,000 تومان یا 36,000 تومان بود. اومدم مدیر کل بنیاد شهید شدم، حق و جذبی که آقای هاشمی برای مدیر کل تعیین کرد 180,000 تومان. یعنی ببینید خب معلوم است دیگه کسی ول نمی‌کرد. اون وقت ما لوه می‌زدیم، خدا رحمت کنه بعضی این شهدا شما نمی‌شناسید. ما دعوتشو می‌کردیم برای ریاست منطقه، خب نیمدن، خب نه اینکه اهل دنیا بودند، خب داشتن کار می‌کردن. خب اهل دنیا که نیمدند رئیس بشن، اهل غیر دنیا، اهل غیر دنیا هم که خداشون صد تا میگفتن نه مسئولیت از جواب نمیتونیم بدیم. بعدش که حق جذب زیاد شد و حساب کنین همه سر و دست میشکست در رئیس بشن. حالا حتما آدم های بدی بودن. بله ما وارثش، ما الانه 90% وارث مسئولای هستیم که اینا برای پول اومدن و الی ماشاءالله. من کاملا مثال این مردمی را چند تا تجربه است، بد نیست کمک شما میکنم، که این که میگن مردم را نمیفهمن و انتخاب مردم را در نظر نمیگیرن. ببینید من اینا مثالی که من میزنم مثالای سن من است، کهنم هست، اما باب این که مردم و انتخاب هاشون را مد نظر قرار بدید را باش میشه در نظر. یه مسئلهش مسئله این مدرسه غیر انتفاعی، اصلا اینا رو نداشتیم. همه خیلی چیز عجیبی بود، مدرسه همه بودن و فقیر و غنی کنار هم بودن. خدا رحمت کنه آقای شریعت مداری رئیس شورای انقلاب، مرد بسیار ارزشمند، ارزشی و متفکر جهانی بود. اومد گفت آقا اینقدر خطرناک است، نتیجه‌ام بد میگیرید. ولی اصلا کسی محل، یعنی آموزش و پرورش دست متخصصانی بود که نماد آمریکایی آموزش را قبول داشتند. بیچاره آقا شریعت مداری هم همونجا درس خونده بود، شاگرد دیویی بود، ولی میگفت جواب نمیده برای کشور ما. خب دیدیم که وقتی که مدرسه غیر انتفاعی پیش اومد، الان فقط حد دقیقه همینه میخوام نمونه بیارم. الان مردم برای اسم نویسی بچه هاشون ببینین چه موزری دارن دیگه. ما نه فقط تو مدرسه غیر انتفاعی، مدرسه دولتی هم دیگه موزل شد. چرا؟ برای این که مدرسه دولتی هم زورشون نمیرسید که به غیر انتفاعی یا دولت هم که پول نمیداد مجبور بودن. حالا هی مثال بزنم که مردم را اینا نگذاشتن خودشون انتخاب کنن، یه مسئله عجیبیست که میگم شما اینا را اصلا با پیرمردی من بگذارید. ما میخواستیم مثلا دوتا اتاق بسازیم، خب برداشتیم کف زمینه صاف کردیم، یه خود کندیم، یه خود از این آجورا از این سیما شکست سوای ناریختیم، این شد پی اتاقا بعدم ساختیم، بعدش هم جریمه شدیم. خب حالا جریان چی بود؟ گفتن باید شناژ بسازیم. بعد همسایه بیچارمون با شناژ ساخت. بعد من ازشون پرسیدم، میدونین که یعنی دو برابر ساختمان، دارم خیلی مجمل میگم، دو برابر ساختمانو باید شما چه کار کنین میدگرده. وقت من از این مهندس پرسیدم که این مقاومتش برای چیه؟ گفت برای 9 ریشتر. خب حالا قیمتشه که میدونید که تقریبا دو سوم یه ساختمان سه طبقه چون مثلا فقط خرج این شناژ میشه. برای چی؟ برای زلزله 9 ریشتر. 400 سال است که تاریخ اصفهان هست، اصلا تا حالا زلزله 400 سال قبلش نمیدونیم نیومده. خب حالا ببینید چه ثروتی مردم هم ندارن. خب اگه گوشته بودن به عهده مردم، خب گذاشتن ما خودمون برای بنده خودم که میخواستیم، خیلی ضعیف بود اینا، این یه تیک زمین گیر اومد. من به یکی گفتم 50,000 تومن به این بده تا خونشو بسازه، با 50,000 تومن ساخت رفتش نشست، فقط همین. خب ببینید این مردم اگه بذارن به عهده خودشون، میگن نه یه مرتبه زلزله میشه، خیلی خب زلزله میشه، من اگه زلزله شد میمیرم، حالا که من حالا دارم میمیرم، من دارم نابود میشم. اینا رو شما به سلیقه من نگاه نکنین، اما ببینید پر. حالا چی؟ برای اینکه این مجمع مهندسا بیکارن، باید یه کارگیرشون بیاد. خب حالا کارگیرشون بیاد، باید یه مجموعه باشن، بعدم ادعا عادت کردن به اینکه ایراد بگیرند اینا. من میخوام از این مثالا باز یه مثال دیگه که در زمان
این به نظرم تتمه یه بحث دون که چون مجمع مهندس ها بیکارن، یه ذره بحث بره تو هاشیه یه نگاه اخلاقی. احتمالاً یکم پیچیده تر از این نیست که حالا مثلا با صرف اشرافی شدن مدیران یا به صرف بیکار نشدن مجمع مهندسان یه طرحی اتفاق افتاد. ما گرفتار یه نگاهی شدیم، اون نگاه ما رو برد به سمت اشرافیت.
من میخوام بگم که نمیذارن مردم تصمیم بگیرن. ببینید مردم که بی دین و بی عقل نیستن، که هر دو تاش یادتون باشه، نه مردم بی دین نه بی عقل. خب نمیذارن اگه مردم تصمیم بگیرن که هر جور خواستن تصمیم بگیرن. اینا میگن ما میخوام تو نمیری، ما میگم تو ما رو داری میکشی، حالا بخوای نمیری، بذار بر خودم هر باشد بر فرضم که حالا میگوی که یه زلزله میاده این، خب بذار به عهده خود ما، میخوام همون نتیجه رو بگیرم. من مثال حالا مثال میزنم، شما ول نکنید، دور دبیرستان من میرفتم، میدونید که من دبیرستانم طوری بود که باید تو چهار باغ رد میشدم، مدرسه فرهنگ درس میخوندم زمانی خودم. بعد خب قشنگ پر خاربار فروشی بود و اینا، یه دیدیم که دارن این خار فروش ها رو جریمه میکنن، دانو خود لوبیاشون رو میبرن شهرداری ها اینا، میگن باید تو یخچال بذاریم. یخچال بلند بود که الان مرغی ها دارن، تمام خاربار فروش های شهر باید از این یخچال ها میذاشتن، دانو خود لوبیا رو تو یخچال میذاشتن، یه شهر ریخ به همه چی، مردم بیچاره چرا همچی بکنند اینا. بالاخره نیک پی استاندار اصفهان بود درست، یعنی مال یعنی نیک به شهر داره تهران بود، بعد اومد شد استاندار اصفهان، دستور داد که باید همه نخود لوبیا ها رو تو یخچال بزنید، یک جوی ساختم
صنایع سنه 45.
ببین آره من 49 فارغ دبیرستان اومدم بیرون و همین میشه دیگه. ما هم طور مونده بودیم یعنی چی. بعدش دیدیم که دیگه سخت نمیگیرن، میگن نه چیزی. استاد ما اومد سر کلاس قضیه رو گفت، گفت نیک پی تحصیل کرده ی اروپا، اروپا هواش شرجیه، بعد نخود لوبیا اگر که بیرون باشه جمعو نمیزنه، خراب میشه. خب بعد میذاشتن توی یخچال. بعد این گفته بود که مگر ما از اروپا کمترین؟ دقت کردین؟ یه رفیقا دیگه بعد اومد و اومده بود بهش گفته بود که چرا همچی میکنی؟ گفته خب میخوام مثل اروپا باشیم. گفته بود اونجا هواش مرطوبیه. گفته خب پس دیگه نگذره. ببینید میخوام نتیجه بگیرم، اصلا مردم ها این که بابا بذارید به عهده خودش، آخه تو چی کاره بابا؟ این ملت یه عمری تو گونی یا نخود لوبیا هواش نکرده بودن. من اینا رو در تجربه خودم که میگم شما مطمئن باشید مسئله مسکن بسیار مسئله خطرناکی دنم. یه جا حالا تو
این
یاد دام
به این آسونی بود گرفتار سازمان نشدن؟ یعنی یه مسئولین ما مثلا دهه 60 سال قبل انقلاب کار نداریم، بعد انقلاب به هر حال ما مواجه شدیم با یه مسئولینی که اگر تصمیم میگرفتن گرفتاری سازمان نشن ما گرفتار سازمان نمیشدیم به همین راحتی.
من نمونه باز تجربه خودم رو بذارم میگم، ما شدیم مسئول بنیاد مسکن فریدن دیگه، هم معلم بودیم هم معاون سپاه بودیم
60 مثلا سال 60
دقیقا، یعنی بعد انقلاب دارم میگم دیگه. بعد خب یه تیکه دامنه دارون، من دارون دامنشو رفتیم و زمینشو از زمین شهری ساده بود گرفتیم و منم رفتم یه گریدر کرایه کردم و خودم نشستم پریار با گفتم این زمین رو صاف کن. 200 خونه، نمیخوام بگم حالا چاره نیست، این تجربات میگم، 200 خونه هم تو فقط ما از شهرداری گفتیم آقا خیابونا رو تو مشخص کن که اینجا دیگه زمینا رو ما 200 متر قطعاره کردیم دادیم مردم هنوزم هست. یعنی اینقدر راحت حل شد. خب بعدش هم بالاخره شهرداری پول از اینا گرفت اومد براشون فاضل، اونا که باید میدادند گرفتند. باز بذار یه مثال دیگه هم بزنم تا همه اینا رو در تاریخ خودم میگم و شما با چی مواجهید. ما روزی که اومدیم مدیر کل آموزش پرورش شدیم دیدیم که معلم ها اومدن رفتن تو جاده بعد از کارخونه قند، زمینه که میدونی نمکزار است به درد هیچی نمیخوره، اینا را رفته بودن ارزون خریده بودن دیگه، نمکزاری که کسی نمیخواد که. بعد از اداره برق و اداره آبم اجازه گرفته بودن که بدون آب و برق میدیم، چیز دیگه هم که نبود، گازای اینا هنوز نبود، اینا هم زمان بس اومده بودن زمین را ساخته بودن قشنگ خونهایی دو طبقه، حالا دو طبقه هم نه اینکه شنجه حسابی هم میدون، یه سیگه هم مثلا یکی هم بالاش برای خودش برای بچه شرم ساخته. یه مرتبه دی معاون وقت آقای کرباسی رفته جلوشه گرفته یه قشق، چرا تهشه ببینا که بعد گفتیم چرا، گفت که نه اینا پر رو میشن، حالا معلم ها ارزون تموم میشه و اونایی که زمیناشون گرون خریدن و خونهای گرون ساختن برای مردم زمیناشون فروش نمیشه. بعد فهمیدیم برومندا که در شاهین شهر زمین گرفتن و ساختن، نه خانه اصفهان یا شاهین شهر یادم رفته، اینا رفتن زمینا رو خودشون گرون کردن. این که شما الان نمینید فاجعه است، اینقدر مسئله هست. خب این که داشت حل میشد. ببینم به نظر شما این لوله آب که 2 متر میاد 4 متر بیاد و پولش هم از مردم بگیرید چه مشکلی پیش میاد؟ خب میبید چرا هم که همین جا حالا اصفهان خودمون نزدیک خونه ما این دامنه یکو، خب این به چه دردی میخوره؟ این داستان داره برای خونواده شهدا، ما میخواستیم زمین بگیریم، بعد اومده زمینی بیابون وسط دامنه بی خود ارتش گفتست نه اینا را ما میخوایم. بعد تهش با دفتر رهبری صحبت شده گفتن اگه نصفش به کارمندا ما بدید ما نصفش به خانواده شهدا میده. خب پس اگه برای ارتش اسا سوقل چش دقت کردین چی میشه؟ ایناست که آخرش با همین زحمت ها حل شد. آخرش هم زمینای معلم‌ها رو نذاشتن بسازن، گفتن بیاید ما بهتون خونه‌ها رو ارزون تر میدیم. اینا رو من بیشتر از این میگم که
قاعده آوریا حالا همینا میگن اینا محصول وضعیت توسعه نیافتگیه. خب شما الان یه کمی رفتید به سمت این که تصمیم بعضی مدیران باعث مثلا یه اشکالات انحراف شد. من الان میتونم اینجا شما بگم شما دارید به من یا به دولت مردمی توصیه میکنی دولت مردمی برو رجایی وار عمل کن، مسائل کشور حل میشه.
درست.
لذا دولت مردمی هم میره دنبال مدیران میانی و ارشدی که این جنس باشه، هم سفت هم وای میسه ساختار زدائی کنه، نمیدونم سازمان زدائی کنه و حالا نمیتونیدم خیلی الان دیگه خیلی مشکل.
بله آره که میگم این آکه میگم فقط برای اینکه مردمی بودن رو بفهمیم.
بریم تو نقطه سرآغاز بگیم، خود نقطه سرآغاز غلبه فرهنگی وضعیت توسعه نیافته به خاطر انحراف و اشکال در مدیران بود، میره مدیر ارشد کشور به سمت اصلاح مدیران یا تغییر مدیران به سمت مدیران ساده زیست و اینا مدیران رجایی بود، دوباره غفلت میکنه که اون وضعیت اگر اصلاح نشه، شما مثلا آقا دولت مردمیه، دولت نهم دیگه دولت مردمی بود، این همین غفلت ها توی مسکن مهر خیلی جاها کرد دیگه، چون اونجا میگفتن مسکن مهر میخواییم بسازیم، ما تو شهر اصفهان جاهای خیلی خوبی پیدا میکردیم خوردش کنیم مسکن مهر، چون من یک کمی درگیری ماجرا شدم خوردش کنیم مسکن مهر، ولی تو شهر باشه گفتن نمیشه که، اگه ما زمینی مفت تو شهر بدیم کنار اون خونه کنار این محله که شما مسکن مهر میخوایی بسازی، زمین متر 10 میلیونه مثلا متر 5 میلیونه، شما میخوایی متر 0 تومن بده، این که نمیشه که. رفتن دورترین نقطه ممکن که تا 1000 سالی دیگه به نحوه ارگانیک و طبیعی در اونجا خونه ساخته نمیشد رو اختصاص دادن به مسکن مهر. خب اونو من نمیتونم، مدیر ساده زیستم بود آقای بختیاری هم بود دیگه، مدیر ارشد استان اصفهان یه ساده زیست در آقای بختیاری، ممکنه امروز نتونیم پیدا کنیم اونجا، اونی که یقه آقای بختیاری رو میگرفت همون نگاه، اون نگاه فکری است، موضع فکری است، نه خلع فکر داشتیم دوباره، نه خلع روحی ساده زیستی این
رو.
تذکری که شما میدین الان یک همی من میتونم این نتیجه رو بگیرم که اصلاح کشور ساده است به اصلاح مدیران.
من نظرم است که به برگشت یه فرهنگیه که انتخاب مردم را خیلی روش حساب کنیم، یعنی بذاریم مردم مطالبه گریشون رو سرکوب نشه.
خب اقتصاد بازار، اقتصاد آزاد هم همینه دیگه.
خب اقتصاد آزاد اینا میگه در ازای اینکه خود مردم هم میدون داشته باشن یا سرمایه دارا، این رانت ها اونجا نمیذاره، نه اقتصاد آزادی واقعی که ما نداشته تا حالا، اگه باشد که من نظرم اسم ما قبل از انقلاب تو بازارمون اقتصاد آزاد داشتیم و اصلا خود نمیشد بخواد خیلی گرون بفروشه. یه بار برادرم گفت نون یادم رفته است، 10 شه میخواستن بزنن رو نون مردم اعتصاب کرد، خب نون که قشای مردم اعتصاب کردن و مجبور شدن نونه بیارن پایین. حالا یه زمانه مثلا رو چیزای دیگه هم گوشتن، چند تا اعتصاب ما داشتیم، ولی خیلی عجیبه که مجبور شدن نون ارزون تر، یعنی اون قیمتی که نباید گرون بدن به مردم دادن. خود من هم یادم است که دو قشنگ نون بایه نون رو منبرش پر بود، هیچ کم نمیخرید، من هم چطور میدونم خب چی تو بود، فقط یادم اینا که اینقدر مردم نسبت به هم دیگه حضور خودشون را به رسمیت میشناختن که میشه. من بیشتر عرضم اینه، ما که نمیخوایم از امروز تو این جهان مدل خودمون رو خارج کنیم، که ما میگم مثال هایی که بنده زدم در همین حده که مردم را اگه بگذاریم انتخاب کنن تو همین تاریخ انتخاب میکنن، اما دو تا خصوصیت دارن، با ابتکارات خودشون، یک دو با فکر و فرهنگی که خودشون دارن دیگه، نیچ پی نمیاد براشون بگه نو خود رو بیا وارد توی الان همین کار میکنه. یعنی واقعا حالا شما همین شناش که میگین، یعنی واقعا ما حالا جدی هم روی این قضیه، ما به چه دلیل باید در با نظر مهندسایی که هیچ اطلاعاتی از شهر اصفهان ندارن مسئله‌مون رو حل کنیم؟ خب اینا حق بدین بهشون، اینا یعنی اینا که تجربه است، اگه به من بگی تو چیکار کن، من هیچ بلد نیستم، اما میدونم که دارن اجحاف زیادی میکنن،
حداقل به مردم اجازه بدن که تمام خانواده ها با یه سختگیری مقدماتی بتونن خونه‌شون رو روش یه طبقه بسازن برای بچه‌هاشون، اینم دیگه امکانش.
شما رو بعد جواب بکنید دیگه، شما صحبت دارد کامل تر بکنید، این کمک میکنه شما رو 23. وقتی از یک طرف نسبت خرد جهانساز، وقتی از یک طرف نسبت به خرد جهانساز غافل نباشیم، ما اینا که نمیخوایم ردش کنیم که، و از طرف دیگر در جهانسازی در این تاریخ به راهی نظر کنیم که از ما بیرون نیست. متاسفانه ما نباید ژاپن باشیم، ما نباید که چین باشیم، این و باید آن راه را در خود جستجو کنیم. آقای نیک پینیم تونه برای ما تصمیم بگیره. میفهمیم که باید تاریخی را آغاز کرد که نه تاریخ دیروز است، که بشر جدید و انتخاب آزاد او در امور اجتماعیش در آن تاریخ معنا نداشت. دوره ای مثلا نمیدونم قدیما معنی نداشت، نه اینکه حقشون بودن میگرفتن ازشون، نه، و نه تاریخ غرب است که بنا دارد در نظام اجتماعی سکولار حقوق مردم را رعایت کند، امری که در کشورهای مانند کشور ما جواب نمیدهد. و ما بر این نکته مهمه با ما بکشیم خودمون را، آقای هاشمی صد برابر اینم زحمت بکشید جواب نمیده دولت سازندگی. دیدین که حالا شورش کردن و بعدش هم گفتن خناس شورش کردن، نه جواب نداد. امری که در کشور، منظورم زمان آقای هاشمیه که میدید بچه های استان مرکزی و مشهد یه مقابله کردن، جانبازای شیراز مقابله کردن، آقای هاشمی گفت سرکوبشون کنید، حرفشون همین بود که بذارید خودمون زندگی کنید. اونا زود فهمیدن داره دولت سازندگی زندگی را از دستشون میگیره. حتی بچه های جانباز شیراز را خلاصه باشون برخورد تون کردن. امری که در کشورهای مانند کشور ما جواب نمیدهد و ما را بر سر دوراهی بازگشت متحجرانه بگذشته و یا به حضوری غرب‌گرایانه قرار داده. متاسفانه اینجوریه و در هر دو حال آینده برای ما منتفی خواهد بود. ببینید اینجا یه تهدید است، یعنی انقلاب. حالا همین امروز برای این روزنامه فرهیختگان یه سال من آیه 54 سوره مائده را آوردم، خود خدا گفته است اگر خودتون عمل نکنید فساوت قومی را میاریم که عزلتون علی مؤمنین عزتون علی کافر. خدا اسلامش از دست نمیده، به نظر من انقلابم از دست نمیره. اما این که ما نتونیم یه فکری بکنیم که نه تهجر باشد نه جهان مدرن یک حیات مردم باشد، نه جمله‌م همینه دیگه. در هر دو حال آینده برای ما منتفی خواهد بود و تنها برای ما نوعی به سر بردن و سرگرم شدن با آهام باقی میماند. وقت جوان ما میبینه که انگار هیچ جلوش نیست، یعنی شما که اینا که حتما باشون هم رایید، این که در یه یأسی اعتراض میکنه که این در واقع عدالت خواهست، این خیلی فرق میکنه با اون که پا ما گذاشتن یا پا به این جوان گذاشتن که نمیدونم مقابله با اصل نظام واسد. نه ما باید این تیکرا انشاءالله بعدن، یه امیدی که من به آینده دارم اینه که مشخص میشه در این وهمها نمیشد زندگی کنیم، اما میتونیم زندگی کنیم. خب شما اینا رو بهتر میدونیم، بیچاره ها حالا میگن امیدی نیست که در این کشور زندگی کنن، خب میبرندشون جای دیگه که اونجا هم امیدی نیست. خب چه کاری است که ما درست با اینا صحبت نکنیم؟ مگر آن که متوجه باشیم در این آن که آدم جدید و خرد جهانساز با هم به وجود آمده، اینا قبول داریم، در دل چنین تاریخی باید به امور قدسی انسان و جامعه فکر. ما هنوز اینو نتونستیم با هم حل کنیم، یا بیشتر وجه مذهبی قضیه است که من خودمم گاهی دلواپسم که وجه مذهبی یعنی قناعت و ساده زیستی، این عملا به معنای این است که ما از این جهان بیرون بریم. ما ابدا همچی پیشنهادی نداریم. ما حتی اگه همین بحثی که اخیراً بالا سر این شهدای گمنام عرض کردم کافی نیست، لنبلون نکن به شیء من الخوف و جوع و نقص من الاموال و ثمرات، قبول، اما تو کدوم جهان؟ جهان حماسه و مبارزه و صبر و چی میگن مبارزه با استکبار، اما نه اینکه ما پیشنهاد کنیم که مردم بفهم. من این شماره رو هم میخونم که کمک به بحث انشاءالله میکنه، دا دیگه شما بحثه.
مسلما هیچ جامعه‌ای بدون قانون نمیتواند ادامه یابد، ولی اگر قوانین مناسب روح مردم نباشد و با امکانهای زندگی انسانها سازگاری نداشته باشند، آیا نباید در آن صورت قانون گذارانی را ملامت کرد که نظر به مردم نداشتند و میخواهند با غلبه بر مردم قوانین را بر مردم تحمیل کنند؟ این بحثش قبلا هم شده و عملا در این کار دست سوء استفاده کنندگان از قوانین را باز خواهند گذاشت. تا اینجا قبول، غافل از این که از یک طرف عالم جدید ساخته ی آدم جدید است. این پارادوکس رو نمیخوایم چطوری حل کنیم؟ غافل از این که از یک طرف عالم جدید ساخته ی آدم جدید است و از طرف دیگر آدم جدید در عالم جدید به وجود می آید. ببینید این خیلی پیچیده میکنه. شما هر طرفش رو بگیرید یه طرفش از دسته. و در چنین فضایی باید به راهی فکر کرد که در ملت انگیزه خاصی برای آفریدن نظمی تازه شکل میده. من انقلاب اسلامی را فقط همین میدونم، هیچ راهی دیگه نیست. یا سنتگرایی میشه دا باز پوچیست نمیدونیم، یا مدرنیته میشه دا پوچی. اینا بعد خودتون فکر کنید که و میشه. و یعنی شما اتفاقا میخوام بگم بعد از این حادثه ها که پیش اومد، ما حالا خیلی حرف داریم که در چنین فضایی ما باید این چشم اندازا روش فکر کنیم، درست ترسیم کنیم و باش گفتگومون رو شروع کنیم. در چنین فضایی باید به راهی فکر کرد که در ملت انگیزه خاصی برای آفریدن نظمی تازه شکل می‌دهد، با نظر به آینده‌ای که نه اروپایی شدن ملت هست و نه چین و ژاپن شدن آن ملت. باید به شکل دادن قوانینی فکر کرد که عالم جدید و آدم جدید را مد نظر بگیرد و ناظر به امکانهای موجود پاسخگوی زندگی مردم باشد با شرایط روحی و اخلاقی و امور فرهنگی و اقتصادی آنان هماهنگی داشته باشد. که خب باید ما مطالبمون این باشه دا روشن فکر کنیم. ببخشید من خیلی حرف زدم.
یه تعمیری دارن رهبری، یه نقطه تأکیدی دارن توی نوع جلسات که با قانونگذارا و اینها دارن، که نوع قانونهایی که شما میگذارید و پیوست فرهنگی داشته باشه. میشه دوباره اونها مثلا سهلنگارانه دید و به صرفه پیشبینی یا جانمایی بعضی پیوسته فرهنگی به ماجرا توجه کرد که میشدم فکر میکنم حالا دیگه حداقل این دولت یا این مجلس فعلی اینا به پیوسته فرهنگی فکر کنن، ولی چون دوباره اون به راهی که در ملت انگیزه آفریدن نظم تازه‌ای رو شکل بده ملت و جامعه با هم دیگه به اون راه فکر نمی‌کنن، چون دوباره به کار فکری، به چشم‌انداز، به طراحی و ساختن فضای جدید و عالم جدید فکر نمی‌کنیم، دوباره اون پیوست فرهنگیه عملاً ازش کار نمیاد. حالا همین جایی نکته رو بگم برم توی شماره قبلی که فرمودین، مثلا شماره 23 فرمودین که از طرف دیگر در جهان سازی در این تاریخ به راهی نظر کرد که از ما بیرون نیست و باید آن را در خود جستجو کنیم. در خود جستجو کنیم، آیا این قسمت با شرایط روحی و اخلاقی و امور فرهنگی و اقتصادی هماهنگ باشده؟ آیا از ما بیرون نیست، یعنی از تاریخ توحیدی ما بیرون نیست، یا نه یه ذره دارید به اون سوژه شدن ماجرا فکر میکنید که چیزی بیرون از انسان نباید؟
من فکر کنم هر دوشم باید باشه، یعنی نمیتونید شما به خصوص میگم مرد. حالا ببینید حالا بعد از این ماجرا چقدر حالا خودشون میگن تقریبا آمریکا شکست خورد از این اختشاشاتش، حالا ولی بعد از این ماجرا ما واقعا مردممون میرن تو یه فکری که فکر است، یعنی این فکر جمع بین انسانی است که داره تو ایران تو این تاریخ زندگی میکنه و فکر و فرهنگ تاریخیش رو هم نمیخواد سر زیر پا بذاره. همین که روشن بشه تو فریب خوردی، تو رو میخواستن ایرانستانت کنن. مثلا اینا رو ما الان میگویم، اما الان ما سیاسی میگیم. وقتی که متوجه بشه، یعنی واقعا کرد نمیخواد ایرانی باشه، بحثم آذربایجانی نمیخواد ایرانی باشه، این اصلا بهش بگو تو حواست بود که داشتن یه کاری میکردن که تو دیگه اصلا معنی ایرانی نداشته باشی. از اینجا مثلا شروع کنیم، حالا مثال از این که مهمه. خب این میگه انگار نمیخواست اینجور باشه. پس معلومه که بعدن ما یه قدم جلوتریم که تو اعتراضت اعتراضی به جایی بود، ولی داشتی بازی میخوردی. خب ما دوباره باش داریم از اونچه که پیش خودش هست باش صحبت میکنیم. این آقا جواد، آقا میری درست میگم، آذربایجانی است دیگه جواد. این بنده خدا همش داره تلاش میکنه که بابا چرا شما میگون که فلان زبان فارسی، بگون زبان ایرانی. دقت کردین کانالش میگه وقتی میگون زبان فارسی ما ترک ها رو بیرون میکنیم، ولی وقتی میگن زبان ایرانی دیگه ترک و لورا اینا هستش. تو همین جلسه هم که آقای موسی نجفی دیدین که ایشون هم یکی از نابود که صحبت میگه، خب راست میگه، ما به این معنا همه اینا فارسن، اما زبان فارسی زبان ایران نیست، زبان ایران ترک و لورا همه اینا. اینجاست که ما با اینا هم باید بعدن صحبت کنیم که شما در پیش خودتون یه چیزی داشتید که به نام همون ایرانی بودن. مثال است دارم میزنم، اینا داشتن از شما میگرفتن. خب معلومه است که اینا نمیخواست از دست بده، پس باید یه جور دیگه مسئله رو دنبال میکرد. به خود اومده است، به اسلام میگن به خدا آمدن تاریخی. ما بعدن وقت ببینیم مثلا با لوره که مثلا با ترکی که نمیخواد مذهبی صحبت کنی، اون همون که بهش بگم تو را میخواستن از ایرانی بودن خارج کنن، غیرتش کافی. همونو میگم بگینه بچه مذهبیاره که یه جور دیگه باشون صحبت میکنه. تازه من روی اینا خیلی فکر نکردم، شما بهتر فکر کردیم روی اینا. همه گفتن، یعنی آقای داوری هم مکرر اینا میگن تو همون کتاب که بحث شد خرد سیاسی، که ما نمیتونیم از اون چه که هستیم خارج بشیم. این خیلی فقط اون که هستی ما بشینیم تعریف کنیم ما چی هستیم. به یه مورد که من گفتم ایرانی بودن، خب راستی هستیم. شیعه بودنی که احترام به اهل سنت میگذاردم ما هستیم. وقت اهل سنتی هم که بفهمد ما به رسمیت میشناسیم دیانتش را، خیلی فرق میکنه که ما، پس اونم هست در پیش ما. خب اینا بین چقدر فرق میکنه با اینکه یه جوری بخوان برای ما را بگن که ما نیستیم. حالا عذر میخوام، من خیلی حرف نزن.
پیرو مثال هایی که زدید، من یکم یه چند تا مثال از الان شهرداری مثلا به نظرم اومد. یکی از بچه ها تعریف میکرد در این یأس شدیدی که تو فضای شهرداری و کارمندی هست و اون فضایی که همه به سودجویی و منافعشون مثلا فکر میکنن، یه بنده خدایی حالا یه دغدغه ایجاد شده بود، یه کاری شبیه کار جویاباد که بهیا داره انجام میده توی منطقه انجام بده. بعد میگفت همین که من شروع کردم حالا کارهای تحقیقی و میدانیشو انجام بدم، مثلا بعضی همون کارمندایی که به نظام بد و بیراه میگن نمیدونم، فهم گفتن یعنی میشه اگه کاری خواستی ما هم هستی. یعنی دقیقاً این از مشترکی که دارید در مورد صحبت میکنید که باید ایجاد بشه، انگار اصلا وضعیت موجود ما یسته. و حتی مثلا همین شاید به نظر از نظر متفکرین خورده کاری بیاد که مثلا حالا ما بیایم یه آزادی نسبی بدیم، یا حالا مدیران بیان که شاید به ظاهر ما میگیم اخلاقی، ولی من اتفاقا فکر میکنم اینجا یه جاییه که اخلاق این تفکر میشه. یعنی اگر کسی متوجه بشه تو فضایی که الان قرار گرفته ایجاد یه امنیت فکری و امنیت اقتصادی برای مردم خودش این تفکره، یه فرصتی میشه برای این که بتونه تازه فکر کنه. یعنی اینقدر الان فشار زیاده و سیاه نمایی ها، حالا علاوه بر این که بعضی جا سیاهی هم هست، یعنی دقیقا تا داشت صحبت میکردید یاد این روایت حضرت سلی افتادم که شیطان تخم میذاره بعد ریشه میدونه، و اگه تو بخوای دیر دست به کار بشی وقتی که میای بکنیش نفست بعد از جا کنده بشه. یه وضعیتی الان مثلا ما تو شهرداری ها الان اگه یکم حالا
بچه‌ها خیلی خوبه اومدن به میدون انصافاً و حتی میان با من مشوره از میکنم، با اینکه من یک کهنه شدم میخوان دیگه نگم راهی داری بده ببخش.
بله دقیقاً. ولی خب مثلا یه رانتایی هست بینشون دیگه، مثلا اونایی که مسئول مثلا زمین خاریه ببخشید حالا معاملات املاکی میگن هستن و این هستن در تعامل با هم که خب خیلی خطر آفرین میشه. ولی در این حال خواستم تصدیق کنم این صحبتتون که انگار همه دنبال این بودنه به یه نحوی تو این تاریخ هستن، و چیزی که ذهنمو درگیر کرد این حالا وضعیت ما که توسعه نیافتگیه. میخواستم یکم برگردیم به حالا جلسه گذشته، شما در مورد شیخ بهایی صحبت کرد، انگار یک انسان متفکر تونست یه عالمی رو ایجاد کنه. حالا نمیتونیم بگیم توسعه یافته، نمیدونم بهش چی میگن، ولی یه نحوه وجودی رو به صحنه آورد که متناسب با تاریخ ما یه تمدن به صحنه اومد، یعنی طلوع یه تمدن شد، یعنی یه انسان متفکر. حالا اونجا تو مصداق ظاهری ما داریم میبینیم، تو وجود هست امام هم تو مصداق وجودی ایجاد انقلاب به وجود آوردن داریم میبینیم. یعنی احساس میکنم که حتی اگر دولت آقای رئیسی دست به یه همچی کاری بزنه که مدیرانی رو بیاره که یکم فضای تفکر داشته باشن، یه جایی برای امید هست که شاید بشه یه حرکتی کرد و حتی یه گفتی اتفاق بیفته. چون واقعا وضعیت الان وضعیتیه که مردم نیاز دارن یه ذره احساس کنن آره میشه بود، میشه حضور داشت. تو جملاتتون هم یه نکته گفتید در مورد که ما باید یه تصوری داشته باشیم از این حالا توسعه‌ای که پیش رومونه یا چیزی که حالا خواهانش هستیم. خیلی برام دغدغه شده. تو شماره 15 هم شما یه نکته ای رو فرمودید در مورد آزادی، گفتید که حالا من جمله رو میگم، گفتید برای تحقق آزادی جان افراد و جامعه باید با آزادی خو بگیرد و متحد شود. این برام خیلی جدی شد همون جلسه که وقتی ما داریم از این صحبت میکنیم که جان مردم و جامعه با آزادی خوب بگیره متحد بشه، یعنی باید اول یه صورتی داشته باشه از آزادی و یه درکی داشته باشه از آزادی. واقعا نمیشه چجوری یافتش، یعنی حالا یا جایی که ایستادیم بتونیم عالمش رو ایجاد کنیم. ایشون احساس میکنم یه نحوه وجود دیگه ایجاد کردنه. آیا باید بذاریم پیش بیاد یا اینکه همین که خودمون بپذیریم از این ساختارهایی که به شدت حالا به علت بیفکرمون اتفاق افتاده دیگه. ما انقلاب که شد احساس میکنم گفتیم خب مسئله حل شد و سعی کردیم که فقط همون ساختارهای غربی رو تقلید کنیم، یعنی یه تقلید. حتی حرفایی که میزنیم مثلا الان از این که حالا یه سری کارا رو ایجاد میکنیم که مهندسامون مثلا بیکار نمونه، خب ما اصلا به آموزش پرورششون فکر نکردیم، به دانشگاهمون فقط اومدیم کپی کردیم یه سری ساختارهای پوسیده تازه قبلی رو، نه حتی جدید رو، و این شد بحران کنونیمون. ولی واقعا چجوری میشه مثلا حالا یه ایجاد، من به این فکر میکنم که شاید اگر کوچیک کوچیک ایجاد بشه صورت ذهنی حتی برای خود ما کمک میکنه که ما بتونیم، چون از خو گرفتن و متحد شدن حرف میزنید، یه نحوه اونس و با جان تو صحنه اومدن میاد وسط و واقعا باید چشیدش، یعنی یه نحوه صورت داشتن چشیدن اینا باید اتفاق شبیه حالا مثلا بخوایم جدی بهش فکر کنیم اربعین مثلا میاد وسط. حالا شاید خیلی تون سری رفتم سر اربعین، باید مثالای کوچیکتری میزدم تا برسم به اربعین، ولی واقعا خیلی دغدغه شده برام این، چون احساس میکنم اگر بخوایم باشیم باید این جمله‌ای که میگید رو خیلی بهش فکر کنیم و بازخوانی کنیم، یا حتی همین الان که میگید باید یه تصوری من داشته باشم و با سمتش حرکت کنم، یکم اگه بشه بازش کنید.
من این دو تا نکته رو نگرم میدارم، اما بقیه هم صحبت بفرمان تا یه نتایج بهتر انشالله. نه هر دو تا نکته دونه من در ذهنم هست، بفرمان.
اون نقطه‌ای که شما شروع کردیم باش که محصول این کارا ما چی میشه، این مدل ما الان چی کار میکنیم توی صحبت که میکنیم، فکر میکنم توجه خیلی خوبی توی کلمه. من احساسم اینه که این جلسات انگار محصولش یه روایته، این روایت هم روایتیه که تذکر تاریخی به همراه داره. یعنی جمله‌ای که شماره 21 با شروع کردین فکر میکنم جمله جدیه که شاید ما باید همچنان تو مثالایی که میزنین، گفتگوهایی که با هم میکنین، باید حواسمون بهش باشه. فرمودین که آری اگر در علوم انسانی و حتی در فلسفه ما فکر و نظر تاریخی غایب است، باید علت آن را غفلت از علم جدید آزادی سیاسی دانست. چند نه انگار ما یه سوالی مقابل خودمون داریم که چگونه میشه در امروز جوری حاضر باشیم، حالا به تعبیر جلسات دیگر هم جهان بین دو جهان. اون طرح مسئله یه جور طرح مسئله است، انگار مسئله انگار یه خورده جدی تر به اینجا و اکنون ما الان مربوطه. یعنی وقتی ما اسم جلسه رو میذاریم دولت، آزادی، مردم، انگار داریم به یه مسئله با یه نظرگاه تاریخی فکر میکنیم. وقتی مثلا مثالایی که شما میزنین، این نگرانی های متقی هم متوجه میشم که ممکنه ما اینا را تذکر اخلاقی بفهمیم. با حفظ این که ما داریم یه روایتی از یه فضای تاریخ ارائه میدیم که تو این روایت تذکر تاریخ حاصل بشه، اون نگرانی شاید برطرف بشه. یعنی باید کمک کنیم به هم دیگه که در حقیقت داریم به مسئله خودم با تفکر تاریخ فکر میکنیم. یا وقتی مثلا حاج آقا میگن که باید هماهنگی بین قانون و فضای قدسی ما داشته باشیم، این هماهنگی حاصل نمیشود مگر در تفکر تاریخی. یعنی اگه ما تفکر تاریخی داشته باشیم، تصورمون از قانون چیزی نیست که ما راحت میذاریم خلاص میشه. قانون از یه جایی اومده، یه اقتضاعاتی داره، ما تو انسان جدید عالم جدید با قانون رو برو هستیم، پس حدش رو میشناسیم. میزان انتظاراتمون از قانونم جاشو متوجه میشیم. تو اون فضای قدسی انگار ما یه عهدی را منتظرش هستیم که تجدید بکنیم، که تو اون تجدید عهد وقت شناسی سراغمون میاد. یک وقتی، یک جایی، یه افقی واقعا باز میشه جلوی ما، یه گشایش تاریخی پیش میاد. پس اگه بحث هماهنگی این نیست که نصف قانون داشته باشیم، نصف این داشته باشیم، زودی که با هم دیگه جرش بزنیم بعدم این گسست اتفاق بیفته. ظاهرا این تفکر تاریخی، توجه تاریخی، تذکر تاریخی یا این روایت اگه به دست بیاد، تو این روایت تازه ما جای امور پیدا میکنیم و نسبتم با امور اساسه برامون چی میشه؟ آشکار میشه. و اونجا جاییه که هم قانون برامون محترمه تو جای خودش و همون افق تاریخی که یه فضای قدسی با مون انگار هم عهد هستیم پیش میاد برامون. برای همین این جمله خیلی جمله طلایی بود جلوی من، خیلی مثلا خودش به نمایش میگذاشت که ما انگار محصول این گفتگومون توجه نداشتن و غفلت داشتن نسبت به این تفکر تاریخیه.
داوری تذکر میدن که تذکرات خوبه آقای دکتر داوریه. همه مون گادامر، یعنی همه این حرفش این است که اصلا تفکر وقتی تاریخی نیست، یا تفکر نیست، علم مطلقه، آگاهیه. من حالا بعدم بیشتر مسئولیت دیگه نمیاره و اطلاعات میاره. دلم میخواد رو این خیلی بمونیم. من به رفقا حتی طلب آگاهی میگم درس یک کاری بخونید که بفهمید، نه اینکه بدونید. منظورم اینه که خود ما مثلا وقتی درس ها میفهمیدیم، ما اصلا کار نداشتیم به درد میخوریم. مثلا یه درس های خیلی خوب ما داشتیم، مثلا تکنونیک، هیچی هم پول توش نبود اما حال میکردیم باش، چون علم بود. خود علم بودنش ها آدم از پوچی نجات میده. علم خودش یه نوع حیاته، ارضا میکنه آدم را. از این جهت اون آمیخته، آقای دکتر داوری میگه علم آمیخته باید بشه به جان انسان، وگرنه آگاهی میشه احساس مسئولیت وقت نمی کنیم. و خواهم همین توصیه رو هم به خودمون داریم. یعنی ما تو مست تو اون چیزی که باید بدونیم، چون این سوالی است که رفقا بازم دارن، بازم باید بکنیم، ما الان چی باید بدونیم که اونا که بدونیم واقعا جانمون در گروه اون قرار میگیره. هرچی میخوا باشه، یعنی هرچی، این خیلی مهمه. بشر امروز اگر بفهمد اون که آگاهیش از کافی نیست، باید یه دانایی وجود پیدا کنه، ارضا میشه. وقتی ارضا شد دیگه دنبال این نیست که کجا پول بیشتر میدن. آره همون کاری که بچه ها دارن. ببخشید من سو
مز بسم الله الرحمن الرحیم. از لابلا صحبت های شما بخاره یه چیزی برای ما روشن شد که ما انگار از این سالها یه روندی تو کشور حاکم شده که هرچی میریم جلوتر به بهانه این که میخواییم اصلاح کنیم وضعیتی که داریم، ما هی داریم سازمان هامونو به نفع سازمان ها و به علیه مردم پیش میریم. یعنی نمیدونم حالا من موندم که خب اینا من هی دارم میذارم کنار این صحبت آقا که همه اخیر داشتن که ابتکار عمل دست ملت ایران است. یعنی ما هی داریم میدان های ابتکار عمل مردم ما میذاریم محدود میکنیم تو حالا حداقل تو حوزه مسکن که یه چیز خیلی واضحه و آشکاریه. یعنی مثلا ما حالا چون بالاخره تو مسیر ساختن خونه بودیم یه موقعی الان مثلا اخویم شروع کرده الان دقیقا میفهم که انگار ما 300 سال مثل اصلا کف خواب بودیم این واسه کلا خیلی بیشفته قصه. به هر حال این برای من خیلی مسئله است که چی طوری میشه این جریانی که تو سازمان های ما هست که هر وقت به یه مسئله میخورن سری اونو تبدیلش کنن به یه قانون برای و تعمیش میدن به کل. مثلا یه متروپولیت خراب میشه از توش 4 تا قاعده اضافه میشه به کل ساختمان های کشور. یه مثلا زلزله هم همین جور هر حادثه‌ای همطور یه آتش سوزی یه جا صورت میگیره یه مرتبه یه سازمان آتش نشانی بر کل ساختن ها داره چیه سیطره پیدا میکنه. این روند چطوری میشه یه برش یه خودآگاهی ایجاد کرد که بابا این راه که داری میری تا اش یه جا بهمون بس میخوریم دیگه یه جا دیگه یو همه اینا فرو میریزه انگار
امکان زندگی را از مردم گرفته میشه با این ترسا. بلدین دیگه خودتون میگن تو درس ها میخوندیم احتمال ضعیف را عاقلانه این است که در نظر نگیریم. امام تو درسشون میگن مثلا میگن اگه یه جاده هست که میخواییم شب بری شب هم هر شب میرفتی مسئله نبود یکی بیاد بگه آقا یه شیری ممکن است وسط این جاده باشه میگن جاهلان از که تو بپذیری خب احتمالش هست آخه من بابا 100 سال است میرفتم اینجا داره اینقدر احتمال کمه که نبایدم و وقتی قد کردیم مهندس های ما گاهی احتمالات خوش ما میخوای خونه بسازی باید سیستم آتش نشانی بابا آخه خونه ما زندگی که کدوم خونه اینجور آتش گرفته است که حالا باید سیستم آتش نشانی توش باشه که زندگی من از من میگیرید چون مورد اخیر را گفتی احتمال ضعیف عاقلانه آن است که در نظر گرفته نشود. یکی بگه آقا مگه نمیگن احتیاط شرط عقل است درسش خونده درسه میگه که نه اگر احتمالش ضعیف است و در نظر گرفتی از بی عقلیده باید در نظر نگیری وقت ما اینقدر احتمالات ضعیف رو در نظر میگیریم که دیگه زندگی نمیتونیم بکنیم.
حالا این نکته که من خودم از نزدیک دیدم چون مثلا چند بار رفتم شهرداری چند وقت مثلا روزایی دوشنبه شهرداری منطقه ما مردم میان مرتب آزادان میان جلوشا مشکلاتش نمیگن خودش با سرعت حل میکنه. وقتی نگاه میکنه میبینی که بازم اینجا که مردم خوشحال میرن بیرون چون حالا قبلا تو اتاق هی میدویدن اینجا شهردار میاد سریع دستور میده بازم این جریان به نفع همین باز مسیر و این روند داره پیش میره. یعنی اون وقتی هم که به حزب الله میاد سر کار با دلسوزی داره کار میکنه کار مردم هم خواد را بندازه داره باز این روند تقویتش میکنه. این خیلی عجیبه
وقت که آگاهی ندارد که توسعه یافتگی کجاش انسان را حس میکنه در زندگی توسعه یافتگی را غلبه میدن بر زندگی. بله بفرمایید شما. حالا
بله
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه نکته به ذهنم رسید که باز حالا توی این نکات شما من حس میکنم که کماکان میشه دوباره به این در واقع مسئله دانش بنیان و اهمیتش تو شرایط فعلی در واقع بیشتر توجه کرد چون که حالا من خودم یه درکی دارم از ماجراها که خب من پدرم همینطور که شما میفرمایید مثلا یه همچین حس حال مدیریتی بود یعنی در واقع مسائل رو مثلا سریع حل کردن مثلا خب یه فضایی رو مثلا توی همون در واقع دولت سازندگی بهش برخوردن که خب این فضا خیلی سنگین بود دیگه یعنی فضایی بود که عملا یا باید تن به مناسبات موجود میدادی یا در واقع ضد انقلاب می شدی یا هم خب بالاخره من میگم که دق می کردی مثلا یه همچین حالتش
بکنه
و یه همچین فضایی بود واقعا یعنی اون شرایطی که پیش می اومد یه همچین نقطه ای بود که شما یه دفعه اصلا انگار خود اون مسیر انقلاب و اینکه اون نهادهایی که امروز موظفن مثلا مسائل مردم رو حل کنن، امروز در واقع خودشون به محله مثلا پول در آوردن دارن تبدیل میشن و محله کاسبی به اصطلاح. حالا دیگه تو عرصه پزشکی هم که خب یه فاجعه ای مثلا رخ داد، ولی خب یه چیزی که به نظر من حالا امروز ما باهاش مواجهیم که من فکر میکنم که این در واقع حاصله بازخوانیه که خود آقا داشتن نسبت به حضور انقلاب در امروز، این در واقع خود مسئله دانش بنیانه. یعنی الان مثلا فرض کنید من برادرمو میبینم که خب با همون شاید مثلا حس و حال با همون هویت میخواد کار بکنه، الان اون بمبستی که اون موقع جلوی مثلا پدر من بوده الان جلویشون نیست و این خب یه به نظرم حضور خاصه، یعنی یه حضور خاصیه که امروز انقلاب داره که از یک جهت همین خرد کارسازه، همین خرد جهانسازه، از یک جهت خود مسئله علمه. یعنی امروز شما خودت بالاتر از اون مهندسی هستی که میگه مجوزش رو بد میدم یا نمیدم، یعنی میدونید چون به هر حال حالا آقا هم یه تأکیدی دارن مثلا روی مسئله دانش بنیان که در واقع یعنی حل مسائل با فناوری بالا. خب یه نحو حضوریه که این دفعه مردم بالاتر از اون نهادن، یعنی میدونید به لحاظ جایگاهی اگه اون اصلا نمیتونه در مقابل این ادعا کنه، نمیتونه بگید که خب جالبه مثلا ما تو همین کارهایی که مثلا توی مجموعه انجام میشه، خب اینا مثلا فرض کنید شتاب دهنده پزشکی اصلا سطح مثلا فنی وزارت خونه در حد فهم این ساخت نیست. خب یعنی عملا شما یه بار باید بهشون یاد بدی که این چیه تا بعد بتونه راجبش حرف بزنه. یعنی میخوام بگم اینجا یه حضوری از مردمه که اگر من بیشتر تاکیدم رو اینه که شاید یه مقداری هنوز این نحو از حضور برای مثلا نسل امروز تعریف نشده است. یعنی ما بچه های انقلابمون هنوز متوجه نیستند که آقا یه راهی رو در واقع باز کردن تو کشور که این راه راهیه که دیگه مردم در واقع ذیل سازمان ها لهنی میشن، یعنی با اون هویت علمی که پیدا میکنن یه حضور بالاتر دارن و در واقع اونا حالا باید یه جورای خودشون رو به دنبال اینا بکشن. و یه هم من یه نکته عجیبی که مثلا من عرض کنم، خب حالا شاید امیدوارم که مفید باشه، چون حس میکنم که شرایط فعلی یا اگر رفقایی که مثلا توی کار انقلاب و مسائل کشور میخوان وارد بشن این نحوه از حضور و این قدرتی که به نظر من آقا تو اینجا گذاشته، یعنی یه حالا قدرتی که از سنخ قدرت سیاسی نیست ولی قدرت واقعیه. یعنی ما توی مثلا کارای حالا مجوزا که مثلا یه بخشی مثلا فرض فهمید یه این حوزه یه مثلا ایکس ری کانتینری که مربوط به دستگاه بازرسی کانتینری کارلاس و بحث مبارزه با قاچاق هست، خب جالبه بردم بگم که خب مثلا یکی از این نهادهای خصولتی تو رقابت با اینا بود، بعد آقا به قدری قدرت توی این فضا ایجاد کردن که اینا مثلا بیا مکاتبه ای کردن با فرض کنید مثلا آقای باقری رئیس ستاد کلیش، اونم یه دستور خیلی محکمی داد در حدی بود که چند تا از این در واقع مثلا حالا سردارای مثلا ستاد کل پا شدن اومدن اصفهان که یه جوری مثلا برادر ما رو راضی کنن که خب حالا یه ذره کوتابیا مثلا اینقدر حالا اون نهاده مثلا در واقع تو فشارش نذار. آره خصوصاً میخوام بگم حالا واقعا مسائل و مشکلات که خب خیلی زیاده، یعنی واقعا جای راحتی نیست از یه جهت، ولی این که خب این راه هم باز شده است توی کشور به نظرم این باید یه مقداری جدی تر دیده بشه. هم در واقع ببینید الان مثلا توی من مثال میزنم، ببخشید وقت جلسه رو میگیرم، اما ببینید مثلا ما توی بحث مرز با قاچاق الان ورود کردیم، چیزی که هر چقدر اینا اومدن جلوشو بگیرن نشد، یعنی اینا اومدن رفتن خارجی بخرن وایسادن جلوش خارجی نه، بعد گفتن پول نداریم، اینا دوباره یه مسیر دیگه ایجاد کردن که در واقع مثلا دوباره گمرک نتونه حتی مقابل اینم وایسه و الان مثلا گمرکات کشور داره تو مسیری میره که همه گمرکات به این تجهیز میشه. وقت این در حالیه که خب ما میگیم چیزی هم نیستیم، تصمیم بخش میره، یعنی یک جایی که ما بتونیم به مسئله کشور فکر کنیم ولی با همین هویتی که آقا میگن، هویتی که هویت دانش بنیانه، هویت فناوری بالاست، اون وقت اینجا انگار میشه یه مسیرهای جدیدی رو توی کشور باز کرد. یعنی من حسم اینه که امروز شاید فکر کردن به اصلاح سازمانها مثلا به اون معنای قبلیش، حالا علی رغم این که کاریه که باید اتفاق بیفته، شاید به نظرم یأس بیاره، یعنی شاید اینقدر، ولی یه راه دیگه این وسط وجود داره. این راه در واقع قدرت خاص خودش داره و خب به هر حال عیسی رو فداکاری یه جنس خاص خودش هم میخواد و از طرف دیگه حالا اون نکاتی هم که جلسه قبل شما اشاره کردید، اینکه اینجا کسی هم که در اینجا قرار میگیره خودش میشه، یعنی اینجا در واقع شما احساس نمی کنید که مثلا حتی دارید برای یک کشور فداکاری میکنید. میگم حالا این اتفاق میفته و اما اینکه من دارم نابود میشم که ملت مثلا به نتیجه رسن، نه، اینجا تو دلش رسیدن به نتیجه خودش هم هست. مثلا هم روزی کلا شاید بگیم مثلا تعبیر شماست از دفاع مقدس، که تو دفاع مقدس یه همچین حضوری مثلا تجربه میشه. من احساس میکنم اینا خیلی باید روش موند، یعنی این مسئله در واقع حضور دانش بنیان رو در شرایط فعلی کشور باید خیلی روش موند و اینجا رو نشون داد که امروز ما به جای این که بخوایم توی اون قفلت هایی که بالاخره سیستم اداری و دولتی ما داره بخوایم مایوس بشیم، یه راه گشوده ای هست به نظر من، حالا نمیدونم شاید توهمم باشه، ولی یه راه گشوده ای هست که توی این نسبت اگر مردم جمع بشن، یعنی با یک هویت علمی، با نگاه به مسائل کشور، با عبور از در واقع مسئله اقتصاد و بیزینس و پول و این حرفا، اینجا در واقع نقطه ایه که میشه در واقع امور کشور رو به یه نحوی سامون داد و مسائل رو در واقع یه بار دیگه توی اینجا بازخوانی کرد. میگم اینجا مثلا من وقتی که امروز مثلا به برادر خودم نگاه میکنم نسبت به پدرم، احساس میکنم که خب درسته که الانم فشار شاید زیاد باشه، اما احساسم این نیست که خب به یک انزوا، حالا میگم واجی چه میگم چی بگم، به یک مثلا انزوایی که شما فکر کنی کار تموم شده، حالا من میگم پدرم حسی نداشت که کار تموم شده، ولی عملا خب دیگه باید میشه تو خونه، یعنی عملا میدید که خب دیگه چیکار کنیم، یعنی اگه بخوایم بریم که باید با اینا هم دستیم نخواهیم، هم میدونید یه حالت خاص. من احساس کنم خب دانش بنیان امروز واقعا یه وسعتی میتونه مقابل ما بگذاره برای حل مسائل کشور، منتها نمیدونم چرا هنوز جریان های انقلابی به در واقع این مسئله پی نبردن، یعنی میدونید هنوز ما یه نحوه مثلا مطالبه گری دیگری رو، یه نحوه مثلا نقد دیگری رو از فضای فعلی داریم دنبال میکنیم، مهیای این نشدیم که گروه هایی باشیم که این گروه ها مسئله کشور رو به عهده بگیرن و این مسائل رو هم تو سطح بالا بتونن حل بکنن. الان مثلا ما توی بحث قاچاق مسئله ساختن یه دستگاه نیست، مسئله حل مسائل گمرکات کشوره، یعنی اصلا مسئله در حدی نیست که من یه وسیله ساخته باشم. ببخشید حالا من خیلی طولانی صحبت کردم، ببخشید.
اینا روش بازم میمونیم، یعنی من بازم تأکیدم اینه که اگر به این فکر کنیم که بابا هر کدوم شما اگر در جدیت علم، حالا دانش بنیان باز همین نگه، من بازم خواهش میکنم روی این قضیه فکر کنیم، ما رو علمی بودن هر موضوعی که مربوط به ماست عمیق بشیم، جانانه بشیم. من تجربه خودم هم همینطور میبینم که اون جایی که خب به قول شما ما ظاهرا هیچ کاره ایم، هیچ جا نیستیم، اما حس نمی کنیم هیچ کاره ایم. چرا؟ برای این که معتقدیم اون چیزی که باید بدانیم رو اگه جدی بدانیم انگار همه جا هستیم، دیگه اون که ربطی به ما نه دیگه خود نمینه. من بازم تاکیدم حالا واژه دانش بنیان یا فرهنگ دانش بنیان هست. من خواهشم از همه رفقا اینه که اون جایی که باید باشیم ما عمیقا علمی باشیم، نه به شکل آگاهی هایی که داریم جانمون بچشد. تجربه هم که خب زیاد نشون داده اونایی که جانشون چشیده است هر جا باشن انگار یک جرقند که میتونن یه خرمنی را روشن کنن. وقت همینم بازم تو دلش بقیه هر عالم حقیقی حریم انسانهای دیگه، اصلا انسان وسیعی میشه. این که تعبیر ایشون هست که انسان آزادی خوی شخصیتش میشه، باش خو میگیره. شما خودتون امتحان کنید، مثلا حتی مثلا آقای دکتر حسابی اینا را، یعنی واقعا آدم های فرهیختن در نسبت با بقیه انسان ها دینی، مثلا نه مطالعات و شخصیت علمی دینیش فرزندشون. چرا این اینجوره؟ برای اینکه در موضوع فهم علمی خودش یه آدمیست که جانش را با این علم آمیخته کرده است. خب معلومه که نسبتش با بقیه انسان ها نسبت پاسداشته عظمت بقیه انسان ها میشه. حالا بابی که با کردیده نگذارین بستشه، ما خودمون از دست میریم اگه که بقیه را انسانیت و شخصیت و انتخاب و ابتکارشون را مد نظر قرار ندیم. جهانم که میدونی دیگه، عزم میخوام پرید جهان پوچیه. این کارمندی که واقعا حس میکنه چطوری از اداره دره، در شر اداره، چون که هیچ خدمتی نمیکنه، پوچیش دارد پدرش در میاد. اگه بلند میشد و در ازای احترام به کارمند و رجوعی که ارباب رجوع کرده است خدمت میکرد، خودش احیا میشد، خودش یه حیات برتر پیدا میکرد. خب حالا این علم، علمی که ما را جانمون را شیفته کنه و انسانیت انسانها را برامون بزرگ کنه، به نظر من رو هم رفته، ما را آن می کند که باید باشیم. حالا دیگه فرمایشی داشته باشید دوستان.